بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مورد موضوع شناسی انفال بود. تا کنون راجع به موضوع انفال که چه چیزهایی انفال محسوب می شوند و در پایان هم یه مقدار خیلی مختصری حکم رو گفتیم، ولی می خواهیم به صورت مفصل حکم انفال را در عصر غیبت بیان کنیم. منتها قبل از این که حکم انفال را در عصر غیبت بیان کنیم، یه تتمه ای از بحث همون موضوع شناسی انفال باقی مونده که بیان میکنیم خدمت شما، و اون این هست که ما گفتیم که خانه های شخصی که در اونها معادنی وجود داشته باشد، به عبارت دیگر محدوده خانه ها و زمینه های شخصی در حد فهم عرفه، نه بیشتر از آن. ولذا ده متری، 15 متری، 20 متری در این عرف میفهمه که جزء تبع ملکیت شخصی است. هوا هم همینطور. ولی دیگه اگر رسید به 500 متر، 1000 متر، 20000 متر بالا یا پایین، عرف نمیپذیرد که این به تبع ملک شخصی است، بلکه از مصادیق لاربله هاست و رضا جزء انفال می شود، مخصوصا با توجه به ابزاری که امروز به وجود آمده، اکتشافات 20000 متری، 500000 متری نفت و گاز و نمیدونم اورانیوم و امثال اینها دارن اکتشاف میکنن. اینا همه جزء انفال هستند. در اینجا مسجد چطور؟ مسجد همین مطلبی را که در مورد خانه های شخصی و زمین های شخصی گفتیم، در مورد مساجد هم همینطوره. در مورد مساجد هم همینطوره، مساجد معمولی البته. لذا در زیر مساجد، در حیات زیر زمین حیات مساجد یا بالا هیچ منافاتی ندارد، مغازه درست کردن و امثال اینها. ولی در جایی که مثلا فرض کنید که منافاتی داشته باشد با طهارت مسجد، در محدوده معمولی جایز نیست، ولی در اعماقش خارج از مسجده. شما ببینید یک مترو را زیر مسجد میخوان بسازن، اون مترو لوازمی دارد، بعضی از لوازمش همین وجوده عرض کنم خدمت دستشویی ها و امثال این هاست. زیر مسجد اگر واقع شده اشکال دارد؟ نه، اون خارج از محدوده مسجد هست عرفن. پس تبعیت عرفی هم در مورد خانه های شخصی و اراضی شخصی و شامل مسجد های معمولی می شود. ولی خانه خدا، بیت الله، استثناء هست. تعبیر فقهای ما مثل مرحوم صاحب عروه، مرحوم آل خویی و دیگران این است که از تخوم الارض الى انان السما بیت الله محضور می شود. علتی هم دارد، به آسمان هرچی بری بالاتر جز محدوده خانه خدا محضور می شود، هرچی بری پایین تر محدوده خانه خدا محضور می شود. چرا؟ علتی چیست؟ علتش این است که قبله شرط صلاته. اگر کسی به سمت قبله نماز نخواند نمازش باطل هست. تمام انسان ها موظفند صلاتشون به سمت قبله باشد. لذا انسان هایی که روی کره زمین هستند به دلیل اینکه در مناطق مختلف زندگی می کنند، بعضیشون بالای کوها زندگی می کنند که شاید از نظر ارتفاع صدها متر اختلاف وجود دارد بین خانه خدا و اون محل زندگیش. یعنی طرف در کوهی، در کوه هیمالیا مثلا، یا در مثال ها در خود کوه دماوند زندگی میکنه. آره آره، یواشه میرسیم اونجا هم، در اونجا زندگی میکنه. خب که بیش از 1000 متر خانه خدا نسبت او پایین تره، او به سمتش باید بخواند، لازم نیست نگاه به پایین بکند، نه، به سمت خانه خدا باید، قبلش سمت خانه خدا باید باشد. یعنی اون هوایی که موازیست با خانه خدا، اون قسمت از هوا کفایت میکند. بعضی ها محل زندگیشون وقتی مقایسه میکنیم صدها متر پایین تر است نسبت به خانه خدا. درست شد؟ حالا با توجه به این که طرف میخواد تو هواپیما نماز بخوند، روزگاری مسلمین انشاءالله روی ماه میروند، روزگاری خواهد آمد روی سایر کرات میروند، میخواد نماز بخوانند، چطوری نماز بخوانند؟ به سمت خانه خدا نماز بخوانند، به سمت خانه خدا. بنابراین علت این که انان سما و تخوم الارض همه جز محدوده خانه خدا هستن همینه که مکلفین نمازشان را باید به سمت خانه خدا بخوانند. ولی این مطلب در مورد سایر مساجد صدق نمی کنه. درست شد؟ این مطلبی بود که عرض کردیم خدمت شما عزیزان. اما بریم سراغ تفصیل حکم انفال در عصر غیبت که دیگه به عنوان آخرین مسئله تحریر الوسیله است. مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرماید که مسئلتون از ظاهر و اباحت و جمیع الانفال، از ظاهر و اباحت جمیع الانفال لشیعه فی زمن الغیبه على وجه یجری علیها حکم الملک من غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر الا فی ارث من لا وارث له، فان الاحوت، این بعدا شرح میدم، فان الاحوت لو لم يكن الاقوى اعتبار الفقر فيه بل الاحوت تقسيمه على فقراء بلده ول اقوا ایصاله الى الحاكم الشرعي كما ان الاقوا حصول الملك لغير لغير الشيعي ايضا بحيازة ما في الانفال من الاشبه یا اشبه حتی درسته والحشیشه والحتبه و غیرها بل و حصول الملک لهم ایزن للمواتع به سبب الاحیا کشیعی. تحرید الوسیل جلد اول مبحث انفال آدرس این مسئله. مرحوم امام منظورشون از این مسئله این هست که در عصر غیبت تمام انفال برای شیعیان مباح شده است به گونه ای که می توانند مالک بشوند، نه صرف اباحه استفاده بلکه اباحه بر وجه ملکیت برای همه شیعیان. فرقی بین غنی و فقیر نمی کنند. طبق یک شرایطی هر کسی می تواند مالک انفال بشود در عصر غیبت، الا در یک مورد، ارث من لا وارث له. یکی از موارد ارث من لا وارث له بود دیگه، که از موارد انفال اموال کسی است که مرده و وارثی ندارد. اون ارث من لا وارث له برای شیعیان فقیر مباح شده است، نه برای دیگران. بعد می‌فرماید احوط این است که اون ارث من لا وارث الله را تقسیم کنند بین فقرای شیعه بلد میت. بعد امام فتوا می‌دهند که اقوا این است که اون مال من را وارث الله را به حاکم شهر برسانند، به حاکم شهر برسانند. تا اینجا در مورد شیعه بود. اما غیر شیعه، باز امام فتوا میدن که اقوا این است که اگر غیر شیعه برود با حیازت یک چیزهایی که در اراضی انفال هستند به دست بیاورد، غیر شیعی هم مالک می شود. به عبارت دیگر غیر شیعی نسبتش به اموال بر دو گونه است: یک، آنچه که در اراضی انفال هست مثل گیاهان، مراتع، علفهای خشک، درختان به عنوان هیزم، آره، و چیزهای دیگه. از نظر امام می‌فرماید غیر شیعی باید به قصد عیازت اخذ، اگر به قصد عیازت رفت اونها را از اراضی انفال جمع آوری کرد، ایزن مالک می شود. ایزن مالک
غیر شیعی مالک
می شود؟
مالک
می شود. مشابه بین شیعه هاست؟ نه، مال امامه. امام مباح کرده در عصر غیبت، حتی در عصر حضورم در بعضی موارد مباح کرده. منطقه ما بحثمون منحصر در عصر غیبته، مباح کرده. منطقه از نظر فقهای ما مباح بودن اولویت با شیعیانه. غیر شیعه چطور؟ غیر شیعه اگر رفت حیازت کرد مالک می شود، اگر حیازت نکرد مالک نمی شود. این یک. دو، نسبت به عرض کنم خدمت شما حصول اراض، حصول ملکیت نسبت به اراضی مواد، میفرماد اگر غیر شیعی رفت اراضی مواد را احیا کرد مالک می شود ایزن، مالک می شود ایزن. پس نسبت به آنچه که در اراضی انفال هست غیر شیعی با حیازت میتواند مالک بشود، نسبت به اراضی مواد که با جزء انفال هست با احیا مالک میشود. پس خوب دقت کردید، یکی احیا یکی حیازت. احیا مربوط به اراضی مواد که جزء انفاله، حیازت مربوط به اون چی که در اراضی مواد، اون چی که در اراضی انفاله، چه مواد باشن چه محیات باشن فرق نمی کنه. حالا در باب حیازت یک بحث مفصلی هست بین فقهای ما که آیا کسی که میخواهد برود چیزی را جمع آوری کند باید قصدش حیازت باشد یا نه ناخودآگاه هم اون رو بردارد بازم مالک میشود. یه بحث مفصلی است. مرحوم امام در اینجا میفرماید باید قصدش حیازت باشه، باید قصدش حیازت باشد تا بتواند مالک بشود. دو، اختلاف از بین فقها که آیا به غیر از قصد حیازت حائز باید قصد ملکیت هم بکند یا لازم نیست قصد حیازت بکند. طبق عبارت تحلل الوسیله لازم نیست قصد ملکیت بکند، ولی به نظر بعضی از فقهای دیگر به غیر از قصد حیازت باید قصد ملکیت هم بکند. خوب دقت کنید عزیزان تا بتواند مالک بشود. در مورد احیای اراضی مواد مطلب به شرح ایزن، کسی که میخواد احیا کند اراضی مواد را، احیا از اعمال قصدیه است. خب دوستان دقت کنند، احیا و حیازت از اعمال قصدیه است. من یه مثالی بزنم خدمت شما. اعمال قصدیه مثلا فرض کنید کسی وارد یک مجلسی شده است، یک آقایی بلند می شود، در یک صورت احترام است، در صورت دیگر ممکن احترام نباشد و توهین باشد برای اون تازه وارد. اگر به قصد احترام اون وارد بلند شده است، این بلند شدن مصداق احترام است. ولی اگر به قصد غیر احترام باشد، بلند شده میخواد بره، حواش هم نیست که اصلا کسی داره وارد میشود، میخواد برود، یا نه پاهاش خسته شدند، میخواد بلند بشود تا خستگی را در کند، چون قصد احترام ندارد این بلند شدن صدق احترام نیست. حیازت هم همینطوره، احیا هم همینطوره. حیازت حائز باید قصد حیازت بکند، در احیا محیی باید قصد احیا بکند، منتها بغیر از قصد حیازت در حیازت آیا قصد ملکیت هم باید بکند حائز یا نه، اختلافی است. نظر امام در اینجا این است که لازم نیست. در باب احیا بغیر از قصد احیا آیا باید قصد ملکیت این زمین موات را بکند یا نه، نظر امام در اینجا این است که نه خیر، همین قدر که قصد احیا بکند مالک می شود. ولی بعضی دیگر میگن نه خیر، غیر از قصد احیا و احیا کردن باید قصد ملکیت هم بکند. این مربوط به عصر غیبته، عصر غیبته. حالا در اینجا باید بگیم خدمت شما، بله اقوال خیلی متعدده در این زمینها در ارتباط با اراضی انفال، اقوال خیلی متعددی وجود داره. من اقوال تعدادی از فقها را که در عصر غیبت انفال بالاخره برای شیعه غیر شیعه مباح هستن یا مباح نیستن، من اقوال تعدادی از فقها را در اینجا میخوانم. قال المحقق فی جهاد الشرایع، مرحوم محقق در کتاب شرایع کتاب الجهاد می فرماید و ما کان مواتن و ما کان مواتن وقت الفتح فهو للامام خاصتن ولا يجوز احیاؤه الا باذنه. اراضی مفتوحة الانوه که در حال فتح موات بودند مخصوص امامند و اگر امام زنده بود احیاشون حتما باید با اجازه امام باشد، امکان موجودن اگر امام موجود باشد. و یملک هل محیی و یملک هل محیی عند عدمه من غیر اذنن، ولی در دوره غیبت یا امکان اذن از امام نبود، امام موسی بن جعفر در زندانه، هر کس برود نزدیک امام کاظم اعدامش میکنن، ایشون میفرمایند بره احیا بکند مالک میشود. یملک و هل محیی عند عدمه من غیر اذنه، محیی برود احیا کند چنین اراضی را مالک می شود، چه در عصر غیبت چه زمانی که امکان دسترسی به امام وجود ندارد. قال العلامه فی جهاد التذکره، کتاب تذکری علامه کتاب و جهادش می فرماید که الارض الخربه و المواد و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام من الانفال، همه اینا جز انفال هستن، یختص به الامام مخصوص امام هستن. لیس لأحد التصرف فيها الا بإذنه حال ظهوره، کسی حق تصرف در زمان ظهورش در این گونه اموال ندارد، در انفال حق تصرف ندارد مگر برود اجازه بگیرد از امام معصوم. و یجوز للشیعه حال الغیبه التصرف فيها، ولی در عصر غیبت برای شیعه جایز است در اینا تصرف کنه. چرا؟ علتشو گفته، لأنهم اباحوا شیعتهم ذالک، لأنهم اباحوا شیعتهم ذالک، چون در عصر غیبت ائمه ما مباح کردند این انفال را برای شیعیان خودشون، لذا میتونن برن اونها رو احیا کنن بردارن مالک میشن. بعض علامه، علامه کتاب خیلی متعددی داره که تذکره یکی از اونها بود، بعض علامه در جهاد منتهاش و ایزن قال العلامه فی جهاد المنتها قد بینا، قد بینا ان الارض الخربه و المواد و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام من الانفال، چون این الفاظ ما قبلا توضیح دادیم خدمت شما دیگه نیاز به شرحش نیست، همه اینا جز چی هن؟ انفال هن. یختص به هل امام، اینا مخصوص امام علیه الصلاة و السلام هستن، ليس لأحد التصرف فيها، هیچ کس حق تصرف ندارد الا باذنه، مگر با اجازهش، البته ان کان ظاهرا، اگر امام ظاهر باشه و امکان اجازه گرفتن از امام وجود داشته باشه، ولی به ان کان غائبا، و ان کان غائبا، اگر امام غائب بود جاز للشیعه التصرف فیها، جایز است برای شیعه تصرف کنه در این انفال. عبارت رو من فکر می‌کنم یه مقدار اشتباه نوشتم، کتاب رو هم منتهانم که نیاوردم، جاز التصرف فیها، بله خب جاز التصرف فیها به مجرد الاذن منهم علیهم السلام، جایز در عذر غیبت تصرف کنه به مجرد اذن عمومی، یه دفعه اذن خاصه کوئی طرف باید بره از امام اذن بگیره، ولی اذن عمومی کفایت میکنه و اما اذن عمومی برای شیعیان دادن. مرحوم شهید اول و شهید ثانی هم کلماتی در این زمینه دارن که میخوانیم. قال الشهید الاول فی الدروس، مرحوم شهید اول کتابی داره به نام دروس، چون مباحثش درسون 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 هست جمع شده دروس. قال الشهید الاول فی الدروس والاشبه تعمیم و اباحت الانفال حال الغیبه، اشبه اینه که ما عمومیت بدیم اباحه انفال در حال غیبت، یعنی ائمه در عصر حضور اجازه دادند، بیایم این اجازه ائمه را در حال غیبت تعمیم بدیم، بگیم شامل حال غیبت هم می شود. فی الارضین المواد اجازه دادند در ارضین مواد و الاجام و ما یکونو بها من معدن و شجر و نبات و اون چه که در این زمین ها هست، معدن باشه، درخت باشه، گیاهان باشن، همه اینها جایزه. قال شهید ثانی فی الروزه، معروف شهید ثانی در کتاب شرح لامعه، روزمون شرح لامعه است. والمشهورو ان هذه الانفال مباحتون حال الغیبه، مشهورن که این انفال مباح هستن در حال غیبت. فیصح التصرف فی الارض المذکوره، و صحیح تصرف کنن در این سرزمین هایی که ذکر شد، منتها بل احیا، با احیا کردن. و اخذ مافی ها و اخذ و حیازت آنچه که در این اراضی هستند من شجرن و غیره. شیعه ما میخواد برد گاو گوسفندانشان را در مراتع انفال بچراند، اشکالی نداره. میخواد برود در کوها آجام درخت ببرد بیاورد استفاده کند، اشکالی نداره. نعم یختص و میراث و من لا وارث الله، نعم یختص و میراث و من لا وارث الله به فقراء بلد المیت. فقط راجع به میراث من لا وارث الله شرطش فقره، ولی سایر موارد انفال نخیر. شیعیان غنی و شیعیان فقیر عرصوی هستند، اما برا همه مباح کردن در عصر حضور و در عصر غیبت و جیرانه و برای همساده های میت. چرا؟ لرسول روایت میتونی آمده. و قیل بالفقراء مطلقا، یه قول ضعیفی هم وجود داشت که نقل انفال فقط برای فقرا مباح شدند مطلقا، یعنی همه انفال، نه فقط میراث من لا وارث الله، همه انفال. چرا؟ لضعف المخصص، چون اون روایتی که آمده قید فقر را مخصوص میراث من لا وارث کرده، این مخصص ضعیفی، روایت ضعیفه، لذا همه انفال قیدش عرض کنم خدمت شما فقره، نه برای همه. چرا؟ بعد میفرم و هو قویان، این قوی هست، این قول قوی است که کسی که فقیر باشد میتواند برود احیا بکند و مالک میشود. ملاحظه فرمودید؟ ولی نه، همطور که خودش گفت قیله، این قیله هست. یعنی چه؟ خب به فقرا بر نمیگرده، فقرا بر نمیگرده، به محیی بر میگرده، محیی مطلقا مالک میشه. ولی بعضی گفته نه، قید فقر مطلقا هست. قید فقر مطلقا یعنی چی؟ قید فقر برای تمام موارد انفاله، اقتصاد به میراث من لا وارث الله نداره.
تقسیم
داره همه فقرا باشه. نه، فقیر کار بعضی فقیر غیر بعض نداره که. نه اون نیست، اون مسلم
هست. فقیر هم رسونست
چی؟
برای همه عموم هست، فقیر هم رسونست عموم
بگیم. اگر چیز یعنی قید فقر رو راجع به میراث من لا وارث الله را خیلی ها گفتند، قید فقر را قیل نه، فقر قید همه است. ولی بعضی رو گفتن قید فقر فقط مال میراث من لا وارث الله است، ما بقیه موارد انفال غنی و فقیر با هم دیگه شریک فرق نمی کنند. دلیل میگه روایته،
تقسیس دهنده
اینجا باید فقط برای فقره،
تو
مثلا لاوارسه
از اینجا
بیرون میرسه
که
بگیم خیلی ضعیفه،
از اینجا
بیرون میرسه
که مطلقا برای همه
فقره. نه، همه مراد مطلقا همه فقرا که نیست، یعنی مطلقا
در همه انفال دیگه.
آفرین، فقرا در همه انفال، نه در فقط مال من لاوارسه. چی
بیرون رسید؟ بگه چون تو مخصص تو اون چیزه،
یعنی اون روایتی که اومده تخصیص کرده فقر را فقط مال من والا رساله، این مخصص ضعیفی است، بلکه فقر منحصر به من والا رساله نیست، مال همه موارد انفاله. خب عرض کردم که البته قوانینی باید داشته باشه، چون ممکنه یه نفر سرمایه‌دار گردن کلفتی باشه بگه آقا من هزاران هکتار رو احیا میکنم به صلاح این، به صلاح نه بیاد احیا بکنه، ولی طبق قرارداد چیزه مقرراتی که امام معصوم میگذاره یا حکومت عادلی میگذاره، حکومت غیر عادلی که اون هرچی قانون خودش داره. عبارتی هم داره مرحوم محدث بحرانی که دیگه فرصت نیست میذاریم برای فردا. پس خلاصه مطلب تا اینجا شد که از نظر اقوال فقها از جمله خود مرحوم امام در اثر غیبت انفال مباح هستند، منتها نظر امام اینه که مباح بر وجه ملکیت هست، یعنی مالک میشوند برن اون چی که در انفال و خود اراضی همه را مالک میشن، حالا یا مالک میشن بالحیازه که توضیح دادیم یا بل احیا که مربه اراضی میشوند. البته هم امام و هم خیلی از فقها میراث من لاوارث را چیز کردن، استثناء کردن، گفتن فقط فقرا میتونن بهره مند بشن از میراث من لاوارث، ولی ما بقیه نمیتونن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.